با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفق عیار در بخش فنی من را همراهی میکنم. چند خبر را بشنوین. بر اساس ارزیابی یک سازمان بشر دوستانه، نزدیک به 3.5 میلیون افغان در زمستان آینده در معرض خطر جدی سرمای شدید قرار دارند. این سازمان به نام ریچ با جمع‌آوری تجزیه و تحلیل داده‌ها در مناطق بحران زده تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را تسهیل کرده. این سازمان در آخرین گزارش خود هشدار داده که خطر تلفات انسانی و حیوانات به دلیل سرما در مناطق کوهستانی افغانستان وجود دارد. این نگرانی ها به ویژه در ولایت های دورافتاده مانند غور، بدخشان و بامیان که زیرساخت های ضعیف دارند و احتمال تاثیر تغییرات اقلیمی شدید بر مردم و حیوانات بیشتر است، بسیار زیاد شده. این گزارش با تجربیات گذشته در شرایط اضطراری زمستان مانند حادثه جنوری 2023 در ولایت غور که در آن بیش از 70,000 دام در دمای -33 درجه سانتیگراد جان باختن اشاره کرده. این در حالی است که بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان نگرانی را در این مورد بیشتر کرده. هند با گسترش دهلیز اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان مخالفت کرده. وزارت خارجه هند گفته که این پروژه از بخش‌های از قلمرو هند از جامو، کشمیر و لداخ می‌گذرد که پاکستان آنها را به طور غیرقانونی اشغال کرده. دهلی نو این اقدام را غیر قابل پذیرش خوانده و گفته که بارها مخالفت خود را به چین و پاکستان اعلام کرده. هیئت بزرگ تجاری عربستان برای امضای توافقنامه میلیاردی وارد دمشق شده. این هیئت به رهبری خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان شامل 130 تجار بزرگ است که برای شرکت در کنفرانس دو روزه سرمایه‌گذاری به سوریه رفتند. مقام‌های سوری می‌گویند که قرار است توافق‌های به ارزش 4 تا 6 میلیارد دلار امضا شود، اما رسانه‌های رسمی عربستان ارزش این توافقات را به 4 میلیارد دلار تخمین زدند. مقام‌های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس دیدار کردند. این نخستین ملاقات احمد شرع رئیس حکومت جدید سوریه با مقام‌های اسرائیلی است. دیدار روز پنجشنبه با میانجیگری و میزبانی تام بارک نماینده ویژه ایالات متحده برگزار شد و 4 ساعت ادامه یافت. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه برنامه بشنوید. درگیری بین تایلند و کمبودیا برای دومین روز ادامه دارد. تایلند میگوید که شمار افراد ملکی که از مرز با کمبودیا تخلیه شدند امروز از مرز 138,000 نفر گذشت. دو کشور از دیروز به این سو در مناطق مرزی مورد نزاع بین دو کشور درگیری برخورد مسلحانه داشتند. حکومت تایلند گفته که حداقل 14 تن به شمول یک سرباز در این درگیری ها کشته شدند. هر دو کشور همدیگر را به آغاز درگیری متهم کرده. تایلند و کمبودیا از دهه ها به این سو بالای مناطق در مرز بیش از 800 کیلومتری بین هم اختلاف دارند. هون ماند صدر اعظم کمبودیا دیروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای پایان دادن به این درگیری نشست اضطراری برگزار کند. و اینکه پالین هیمل به عنوان نخستین مربی رسمی تیم ملی فوتبال زنان پناهجوی افغان تعیین شد. او بازیکن پیشین تیم اسکاتلند و مربی با تجربه تیم جوانان است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز جمعه اعلام کرد که هیمل هدایت این تیم تازه تأسیس را بر عهده خواهد داشت. این تیم در ماه می سال 2024 از سوی فیفا معرفی شد. بر اساس اعلام فیفا، پالین هیمل در 3 کمپ انتخاب بازیکنان شرکت خواهد کرد تا تیمی را برای مسابقات دوستانه بین المللی تشکیل دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. دیدبان حقوق پناهندگان از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کرده. برخی از مهاجران افغان هم در این گزارش از تجربه ایشان خواهد گفت.
یک فامیل که بودن طفلای خرد خوردن داشت و باردار بود، نزدیک ولادتشان بود، دهو هم حتی رحم نکردن تا کمپین.
خانواده های زنان و دختران بازداشت شده از سوی طالبان به دلیل حجاب میگویند که آنان در بدل جریمه نقدی آزاد شدند.
اما امروز من بیکار هستم. من هیچ نتونستم که از اسناد تحصیلی خود استفاده کنم و یک جای کار کنم.
از اول نمره کنکور سال روان خواهیم شنید. همزمان دختران افغان نگران آینده ایشان هستند. در این برنامه خواهیم شنید که در پس از ممنوعیت آموزش دختران تنها در یک سال 1,000,000 دختر در مدارس دینی ثبت نام کردند. یک از این دختران میگوید
تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، به ذری صورت اجازه میتن که ما به پانتون بریم.
و از جهان بیشتر بر شما خواهیم گفت که دیدار مقام های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس اتفاق افتاده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام جمعه 3 اسد سال 1404 هجری خورشیدی را میگذرانیم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. دیدبان حقوق پناهندگان یا ریفیوجی رایت واچ با ابراز نگرانی از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان، اخراج اجباری آنها را تهدید مستقیم علیه جان و کرامتشان خواندند. این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود همچنان ویدیویی را نشر کرد که در آن دیده می‌شد که دختران خردسال و زنان افغان در حالی که گریه و التماس می‌کنند توسط پلیس پاکستان بازداشت می‌شوند. در این حال شماری از افغان‌های مقیم اسلام آباد با تایید افزایش بازداشت افغان‌ها در اسلام آباد می‌گوید که کودکان زیر سن و زنان باردار بازداشت و اخراج شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
دیدبان حقوق پناهندگان میگوید از دیدن صحنه های دردناک بازداشت دختران خردسال زیر سن و زنان پناهجوی افغان عمیقا شوکه شده است. این سازمان با نشر اعلامیه به روز پنجشنبه 24 جولای در صفحه ایکس خود تاکید کرده که پاکستان باید به حقوق پناهندگان احترام بگذارد و از برخورد مجرمانه با خانواده های بیجا شده خودداری کند. این سازمان با ابراز نگرانی از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان، اخراج اجباری آنان را تهدید مستقیم علیه جان و کرامتشان خوانده است. دیدبان حقوق پناهندگان همچنان ویدیویی را نشر کرده که در آن دیده می شود دختران خردسال و زنان افغان در حالی که گریه و التماس می کنند توسط پلیس پاکستان بازداشت و با زور به موتر انداخته می شوند. در این حال شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد با تایید افزایش بازداشت افغانها در اسلام آباد می گویند کودکان زیر سن و زنان باردار بازداشت و اخراج شدند. یک زن افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من یک را میشناسم که پلیس او را گرفته، فعلا داج کمپ است. یک دختره که است 15 ساله، 2 هفته است اونجا هستند. بعد از 2 هفته که پلیس افای تحقیق کردند، این گفتن یا بیگناه هست. بعد به هم پلیس های عادیشان گفته دلتان آزاد میکنید، دلتان دیپورت میکنید.
همچنان فرشته قاریزاده، مهاجر افغان ساکن اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که در یک هفته اخیر بازداشت و اخراج خانواده های افغان به شدت افزایش یافته است.
در بین مهاجرین که اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن، کل طفلا را هم اخراج کردن و در ضمن یک فامیل که بودن طفلای خرد خوردن داشت و باردار بود، نزدیک ولادتش هم بود، دهو هم حتی رحم نکردن تا کمپ انتقال دادن. بعد از کمپ وضعیتش بسیار وخیم شد، تا مرز ترخمه بردن به شفاخانه بستر کردن. این چشم دیده خودم است.
از سوی هم عبدالرحمن امیری که پس از سپری کردن 7 روز در حاجی کمپ ماه گذشته میلادی همراه با همسر و کودک خردسالش از اسلام آباد پاکستان به افغانستان اخراج شده میگوید دختران زیر سن بدون خانواده هایشان را هنگام بازداشت دیده که به هدف اخراج به حاجی کمپ آورده شده بودند.
ما اطفال را دیدیم زیر 18 سال و بدون سرپرست و ما دیپورت هم شدند. شاید مورد خاصی که بود موی بود که یک دو دختر زیر 18 سال بودن. من امروی پدرشان صحبت کردم، پدرشان هم باز 2 روز بعد آمده بود تاجی که به صورت داوطلبان آمد. 6 گرچه ویزه داشتن، 2 تا طفلکایش دخترایش ویزه نداشتن. باز امروی از یک جا دیپورت شدم.
دیدبان حقوق پناهندگان همچنان در اعلامیه خود گفته که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند. بسیاری از آنها واجد شرایط اسکان مجددند، اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است. دیدبان حقوق پناهندگان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت و تمامی کشورهای دارای برنامه اسکان مجدد از جمله ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه و استرالیا خواسته است که در این خصوص فوراً اقدام کنند. این سازمان با تاکید گفته است که کنون زمان همبستگی جهانی فرا رسیده، پناهجویان مجرم نیستند و به جای تعقیب و آزار شایسته حمایتند. اخیراً همزمان با توقف روند تمدید ویزاهای اقامت افغان‌ها در پاکستان، روند بازداشت و اخراج آنان شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در جریان سال روان میلادی بیش از 300 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از زنان و دختران در کابل مدعی‌اند که برای رهایی بستگانشان که به اتهام نداشتن حجاب مطابق با اصول طالبان بازداشت شده بودند، مجبور به پرداخت جریمه نقدی شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون دختران و زنان رها شده از بازداشت طالبان و خانواده‌هایشان در درس و نگرانی به سر برده و در تلاش تغییر محل زندگیشان هستند. حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیشتر ادعاهای مربوط به بازداشت زنان را رد کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در کل فامیلیش ترسیده، شاید هم قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
یکی از باشندگان منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که یک تازه عروس 24 ساله از همسایه های آنان 3 روز پیش توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب و به گفته او دلایل نامشخص دیگر بازداشت شده بود. او در صحبت با رادیو زودی مدعی شد که خانواده این عروس برای رهاییش مجبور به پرداخت جریمه نقدی 50,000 افغانی شد.
یک عروس بود، باز او را گرفته بود، وقتی که از پیش پول گرفته بود باز دوباره رها کرد. از همسایه است، اکثرا بدون دلیل گرفتار میکنه. ما بیرون نمیروم از خاطر که میترسم. 50,000 روپای گرفته آزاد کرد. گفت روسی نامشه گرفت، او را برده باز 50,000 از پیشش که گرفته آزاد کرد. ولی ننگ میشه برش، ولی او عروس هم حجاب داشت و به خاطر سودا.
این زن همچنان ادعا کرد که خانواده شوهر این تازه عروس بسیار خشمگین شدند و او را از صحبت کردن با دیگران منع کردند. او افزود که چند روز پیش همراه خواهرش برای خرید تلفن از خانه بیرون شده بودند که به دلیل داشتن حجاب رنگه از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شدت تهدید شدند و اکنون خانواده‌شان به آنان اجازه بیرون شدن از خانه را نمی‌دهد. یک باشنده دیگر شهر کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که دختر کاکایش چند روز پیش از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای 2 شب در حوزه امنیتی در بازداشت بود و اکنون با مشکلات شدید روانی و خانوادگی مواجه است. او که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
یکی از دخترای کاکایم که بسیار در حجاب خود ماکم بود ماسک هم میزد، اما من نمیفهم که دلیل از این چی بوده که دگرش طالبا برابر شده او را بردن. و چون که افغانستان جامعه سنتی است، خانواده کاکایم نمیخواد که در این باره زیاد حرف بزنه یا صحبت کنه. و دختر کاکایم از روزی که دگرش طالبا برابر شده 2 شب 12 روز مانده در زمانه رها شده و دختر کاکایم از او به بعد بسیار روحیش سوخته شده، در خانه خودبندی میکنه، نمیخواد که جایی برای بسیار سر روحیش تاثیر بد کرده.
گفتنی است که برخی از دختران بازداشت شده و خانواده های آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به دلیل نگرش های سنتی و ترس از هشدارهای داده شده از سوی طالبان نمیتوانند صدا بلند کنند و با رسانه ها در این مورد صحبت کنند. از سوی هم مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان گفته است که برخی از زنان که اخیراً توسط طالبان بازداشت شدند، پس از رهایی در خانه هایشان با خشونت و آزار روبرو شدند. این نهاد در اعلامیه‌ای گفته که زنان بازداشت شده حداقل برای 3 شبانه روز به زور در بازداشت نگه داشته می شوند. عبدالله احمدی سخنگوی این مجمع روز چهارشنبه 24 جولای در ویدیویی که در صفحه ایکس این نهاد منتشر شد، بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفته است:
برخی از زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده هایشان نیز مواجه شدند. این رویدادها نماینگر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق زنان هستند و مصداق بارز بازداشت های خودسرانه است و استفاده از قدرت و بهره برداری از ابزار دینی برای اهداف مالی و سرکوب اجتماعی محسوب می شوند.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما خالد زدران، سخنگوی قماندانی پلیس طالبان در کابل، گفته است که هیچ زن از سوی طالبان در این شهر بازداشت نشده و هیچ یک از آنان به حوزه های امنیتی برده نشدند. این اظهارات با ادعاهای شمار زیاد از شهروندان کابل و ویژه زنان، ویدیوهای منتشر شده از بازداشت زنان در این شهر و نهادهای بین المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در تضاد قرار دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه این برنامه مطالب دیگر را نیز خواهید شنید، اما اکنون مطلب را بشنوید از جهان که مقام‌های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس دیدار کردند. تام بارک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر واشنگتن در ترکیه که میزبان این مذاکرات بود، گفت که این مذاکرات دقیقاً به اهداف خود که کاهش تنش‌ها بود دست یافت. جزئیات بیشتر از حمید حکیمی.
پس از روی کار آمدن حکومت احمد شره در سوریه، مقامات ارشد اسرائیلی و سوری برای نخستین بار در یک دیدار رو در رو با یکدیگر در پاریس با میزبانی یک دیپلمات ارشد آمریکایی دیدار کردند. در این مذاکرات ران دورمر، وزیر امور راهبردی و سیاستمدار نزدیک به صدر اعظم، و تساخ هانگبی، مشاور امنیت ملی از آدرس اسرائیل، و اسد چیبانی، وزیر خارجه سوریه که نزدیک به احمد چره محسوب می شود، شرکت کردند. نشست 4 ساعته روز پنجشنبه با میزبانی تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه که سفیر واشنگتن در ترکیه نیز است، برگزار شد. تام باراک در پیامی در شبکه ایکس نوشت مذاکرات پاریس دقیقاً به اهداف خود که کاهش تنش بود دست یافت و همه طرفها بر تعهدشان بر ادامه تلاش در این راستا تأکید کردند. آخرین بار که مقاماتی از اسرائیل و سوریه با یکدیگر دیدار کرده بودند در سال 2000 میلادی در جریان کوشش‌های دولت وقت بیل کلینتون برای برقراری صلح میان اسرائیل با حکومت حافظ اسد پدر بشار اسد بود. دیدار دیروز در حال صورت گرفت که در درگیری‌های مرگبار یک هفته پیش در منطقه سوبیدا در جنوب غرب سوریه، اردوی اسرائیل به حمایت از دروزی‌ها موازی نیروهای دولتی سوریه از جمله ورودی کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت دفاع را بمباران کرد. دولت آمریکا نگران بود که بحران‌های مانند سوبیدا و مداخله اسرائیل در آن منطقه را بی‌ثبات‌تر کرده و تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن در قبال سوریه را تضعیف کند. آقای باراک مداخله اردوی اسرائیل در بحران اخیر سوریه را مداخله در بدترین زمان نامیده بود. به نوشته وبسایت اکسیوز، مقامات اسرائیلی و آمریکایی گفتند که دیدار پاریس گام نخست بود و برای پیشرفت در مذاکرات احتمالی جهت عادی سازی روابط اورشلیم و دمشق، ضروری است که هر دو طرف اسرائیلی و سوری گام‌های برای اعتماد سازی بردارند.
بیشتر از خبر.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار مدارس دینی به سرعت در حال افزایش است. سال گذشته وزارت معارف حکومت طالبان گفت که تنها در ظرف یک سال 1 میلیون دانش آموز جدید در مدارس دینی ثبت نام کردند. بخش عمده شاگردان تازه وارد را دختران هستند که از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها محروم شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوشیتد پرس به یک از این مدارس رفته و گزارش تهیه کرده که این گزارش با صدای جریان تدریس آغاز میشه.
سوره هایی که با الف با شروع میشه، مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
تقریبا 90% شاگردان این مدرسه در کابل دختران هستند. همه دخترانی که نزدیک به 4 سال است از رفتن به مکتب محرومند.
قصه های پیامبران در سوره هایی که ذکر می باشه.
مضامینی که اینجا تدریس می شوند قرآن، حدیث و دیگر مسائل مربوط به شریعت اسلامی است.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
فائزه پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از لیسه فارغ شد و آرزو داشت دکتر شود. فائزه امید دارد که در آینده زمینه ادامه تحصیل در پوهنتون نیز برایش فراهم شود. هرچند اکنون دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته است.
وقتی که خانواده بفهمه که ما قرآن خواندیم، احکامی که در قرآن است، نظر بر ازو چون کتاب دینی هست، تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، فزری صورت اجازه میتن که ما به پوهنتون بریم.
نزدیک به 4 سال می شود که طالبان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در پوهنتون ها برای آنان از تقریبا 3 سال به این سو بسته است. انستیتوت های طبی نیز در آخر سال گذشته میلادی برای دختران بسته شدند. یکی از دلایل بسته شدن این نهادهای آموزشی را طالبان مدغم بودن صنوف دختران و پسران و موجودیت استادهای مرد در جمع دختران دانستند. اما این محدودیت در مدارس دینی وجود ندارد و استاد دانش آموزان دختر در این مدرسه یک مرد است. زاهد الرحمن صاحبی.
به خاطر از اینکه خواهرها دروازه مکاتب و چیزا برشان بسته است، بیشتر یه فرصت غنیمت میشمارن که از وقت خود استفاده کنن و دیگه مشغول تعلیم و تدریس علوم دینی باشن.
با برگشت طالبان به قدرت به شمار مدارس دینی به سرعت افزوده شد. وزارت معارف طالبان سال گذشته گفت که تنها در 1 سال بیش از 1 میلیون شاگرد به مدارس دینی ثبت نام کردند. با این آمار تعداد شاگردان مدارس دینی در افغانستان به بیش از 3 میلیون میرسد.
امید مرزبان بود که گزارش میداد. حکومت پاکستان گزارش ها درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرده. شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گزارش های منتشر شده از سوی برخی از رسانه ها را در این مورد رد کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
حکومت پاکستان گزارش ها درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را بی اساس خوانده است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز پنجشنبه 24 جولای گزارش های برخی رسانه های آن کشور مبنی بر این که پاکستان در شرف بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است را رد کرده و آن را گمانه‌زنی خوانده است. او تاکید کرده که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص بر رسمیت شناختن رژیم طالبان اتخاذ نشده است. به گزارش دیلی تایمز پاکستان سخنگوی وزارت خارجه آن کشور همچنین از ادامه نگرانی های امنیتی پاکستان نسبت به حضور گروه های تروریستی و پناهگاه های امن آنان در خاک افغانستان سخن گفته و آن را منبع پایدار تهدید برای امنیت ملی آن کشور دانسته است. اما او از نگرش مثبت مقامات طالبان نسبت به نگرانی های اسلام آباد ابراز رضایت کرده، گفته که روابط دو جانبه رو به بهبود است. شفقت علی خان به سفر اخیر محسن نقوی وزیر داخله پاکستان به کابل که به تاریخ 29 سرطان صورت گرفت نیز اشاره کرده، گفته که تمرکز آن بر تقویت همکاری های امنیتی، مدیریت مرزها و پیگیری استرداد اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP بوده است. محسن نقوی در این سفرش با برخی مقام‌های طالبان از جمله با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان دیدار کرد که به گفته وزارت داخله طالبان دو طرف بر ایجاد فضای ارتباط، اعتماد و اطمینان تاکید کردند. پیش از این شماری از رسانه‌های پاکستانی در مورد گمانه‌زنی‌ها در خصوص بر رسمیت شناختن طالبان از سوی پاکستان گزارش‌هایی را به نشر رسانیدند. از این میان اکسپرس تریبیون پاکستان به تاریخ 6 جولای در گزارشی گفته بود که برخی ناظران معتقدند که تصمیم مسکو ممکن است مقدمه برای برسمیت شناسی طالبان توسط دیگر کشورها از جمله پاکستان باشد. گفتنی است که حکومت پاکستان در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه گفته بود که این موضوع بین دو کشور مستقل است. روسیه به تاریخ 3 جولای حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری شد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 چنین گامی برداشت. قابل یادآوری است که محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان حدود 5 هفته قبل گفت که روابط پاکستان و طالبان پس از سفر 19 اپریل او به کابل در مسیر مثبت قرار گرفته است. او در صفحه ایکس خود افزوده بود که اسلام آباد مصمم است تا روابط دیپلماتیک خود با حکومت طالبان را از سرپرست سفارت به سطح سفیر ارتقا دهد. وزارت خارجه حکومت طالبان در 3 می در اعلامیه با استقبال از این تصمیم پاکستان گفت که آنان نیز متقابلن کاردار سفارت افغانستان تحت کنترل خود در اسلام آباد را به سفیر ارتقا خواهند داد. این در حال است که در 3 سال اخیر روابط میان حکومت طالبان و پاکستان با تنش‌های به همراه بوده است. مقام‌های پاکستانی افزایش حملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP را به حضور و فعالیت این گروه در خاک افغانستان نسبت دادند. در مقابل حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشویم و اکنون هم بشنوید که سعید موسی اول نمره امتحان کنکور امسال از حکومت طالبان میخواهد که برای جوانان تحصیل کرده زمینه کار فراهم شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید از استعدادهای جوانان در جهت پیشرفت افغانستان استفاده شود. همزمان بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان به جمله دخترها زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند میگویند که با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری بیکار هستند. این در حال است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان اخیراً گفته که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های مختلف به افراد متخصص نیاز دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
ان شاء الله دی ولستا دی خلکو تا خدمت کو.
سید موسی اول نمره امتحان کنکور سال 1404 است. او از حکومت طالبان می‌خواهد که برای افرادی که تحصیلات عالی دارند زمینه کار را فراهم کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواست من از حکومت این است که برای کسانی که تحصیلات عالی دارند و هنوز هم بیکارند زمینه کار فراهم کند تا بتوانند از استعدادهایشان در راستای پیشرفت افغانستان استفاده کنند.
این درخواست در حال مطرح می شود که بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از بیکاری شکایت دارند. آنان می گویند که با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری موفق و دریافت کار نشدند. یک فارغ رشته حقوق باشنده ولایت میدان وردک که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت درس می خواندیم، پوهنتون می رفتیم، امید داشتیم که به خود، خانواده خود، کشور خود و مردم خود خدمت کنیم. بسیار تلاش کردم که وظیفه به دست بیاورم، اما نه شغلی برای ما وجود دارد نه کار. هزینه روزانه خود را به بسیار سختی به دست می آوریم.
یکی از باشندگان کابل که خود را با تخلص رفا معرفی می کند و مدرک ماستری در رشته ادبیات انگلیسی دارد می گوید: از سنف اول مکتب تا پایان تحصیلاتش همواره اول نمره بوده، اما اکنون در 4 دیواری خانه محصور مانده و ثمره تلاش‌هایش را نگرفته است. او نیز به دلیل مشابه مشروط بر تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
از صنف اول الى صنف 12 همیشه اول نمره بودم، در دوره پنتون اول نمره بودم و ماستری خود گرفتم به بسیار شرایط مشکل، اما امروز من بیکار هستم. من هیچ نتونستم که از اسناد تحصیلی خود استفاده کنم و یک جای کار کنم.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف 6 و کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی را ممنوع کردند. این سخنان در حال مطرح می شوند که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان به تازگی گفته است که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های مختلف به افراد متخصص و توانمند نیاز دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه 2 مرداد در وبسایت خود نوشته است که حنفی این اظهارات را در مراسم تقدیر از دشت را کننده ی برتر آزمون کنکور و مدارس دینی سال 1404 بیان کرده است. در ادامه خبر آمده است که عبدالسلام حنفی با اشاره به این نیاز از جوانات خواسته است که تلاش کنند تا با علم و دانش در بخش‌های مختلف تخصص به دست آورند و نیازهای کشور و مردم خود را برآورده سازند. اما حکومت طالبان اخیراً در ادارات تحت کنترل خود تنقیصات گسترده کارمندان را اعمال کرده است. برخی منابع آگاه بیشتر به رادیو آزادی گفتند که این کاهش میان 20-30% بوده است. در این تنقیصات شمار زیاد از استادان با تجربه پندونهای دولتی، هم زنان و هم مردان، از کار برکنار شدند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان متهم است که در بسیاری از ادارات دولتی افراد نزدیک به خود را که فقط در مدارس دینی تحصیل کردند به جای افراد متخصص و مسلکی مقرر کردند، اتهاماتی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان بارها رد کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. بسیاری از جوانان با امید یافتن کار و آینده بهتر با تحمل مشکلات فراوان و از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، اما در آنجا نیز با بازداشت، شکنجه، اخراج و مشکلات متعدد مواجهند.